أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل
على سيما بقية الله في الأرضين جل الله تعالى فرجه الشريف وأرواح العالمين له الفداء لعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا صفحه 109 اواخر صفحه 109 به این عبارات رسیدیم وعلى ایت حال فمل و منطقه الفراق من قبل ولی الامر ليس على اساس تشخیص هیل مصلحت الامه فحسب بل یکون و ایزن مشروطن به تقید به اطار العناصر ثابته به ما فیها من مؤشرات یا مؤشرات منتشره ضمن الکتاب و سنه توضح اتجاه العناصر المتحرکه و استنباط تلک العناصر المتحرکه که استنباط العناصر ثابته انما هو شأن الفقیه و لیس شأن کل احد و لیس شأن کل احد. بحث این بود که از این روایت عمل حوادث الواقعه ما چقدر میتونیم استفاده بکنیم در محدوده اختیارات فقیه. گفتن که یک بیان این اشکالاتی بود که وارد کردن که الحوادث رو احیانا عهد گرفتن و خواستن بگن که ازش استفاده نمیشه، اینکه فقیه در عموم حوادث ولایت داره و نظرش پذیرفته است. باز توی فرج و فی حالا روات احادیثنا تردید کردن که این روات احادیث مطرحن، روایت حدیث مثل طبابت طبیبه و همونجور که طبیب اگر بهش گفتن به اطبا مراجعه بکنید ولایتی برای اونا ثابت نمیشه، وقتی میگن به روات هم مراجعه بکنید ولایتی ثابت نمیشه، اینا رو جواب دادن ایشون با اون عبارت فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ که این فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ همون احتمال این که حوادث خاص باشه رو منتفی میکنه، یا اگر منتفی نکنه میگه منحصر نیست نظر فقیه در اون حوادث خاص، و هم این روات رو صرفاً سلام علیکم شأنشون رو در نقل روایت منحصر نمیکنه، اینها حجتن. خب اون یک بیان بود، یه اشکال بود و جواب. یالله اشکال دوم اشکالی بود که در واقع اشکال نبود بلکه ناظر بود به تهدید این روایت، که این روایت جایگاه فقیه رو مشخص میکنه در احکام نه در موضوعات. در موضوعات باید همون کار کارشناسی بشه و همون حاکم خودش تصمیم بگیره یا هر کس که عهده‌دار امره تو موضوع خاص. توی احکام، اون احکام هم اونجایی که شارع مقدس خودش حکم صریح داره که با حکم اولی داره که اون به جای خودش محفوظه، اون محدوده منطقه الفراق اونجایی که جای خالیه که خود منطقه الفراق هم شایسته توضیح میدن خودشون مفصل، میگن اونجا تو منطقه الفراق اونجا نظر همون کارشناس دینه که تو فضای احکام اون فقیه باید در نظر بده، منتها بعد روی قلم رو متوجه میکنن به خود فقیه، که اون فقیهی که حالا میخواد تو این منطقه الفراق نظر بده صرف این نیست که تشخیصی بده بگه خب مصلحت امت رو من به صورت شخصی تشخیص میدم و یک نظری میدم، منطقه الفراق هم باید ضوابطش بر اساس اون اصول ثابت و اون عناصر ثابت مشخص بشه. تکلیف این منطقه الفراق لذا این اوامری که در این موارد منطقه الفرا صادر میشه از فقیه، باید پشتوانه اساسیش همون اوامر ثابت باشه. این مباحثی است که مطرح کردن و بعد شروع کردن اون موارد ثابت رو، مثلا گفتن ارزش‌های اجتماعی که اسلام برش تأکید کرده، مفاهیمی رو که اینا رو مشخص کرده و توضیح داده، اهدافی رو که تعیین کرده، جهتگیری‌هایی که در موارد خاص مشخص کرده، همون ارزش‌ها، همون مفاهیم، همون اهداف، همون جهتگیری‌ها، همه اینها وقتی مورد مطالعه قرار بگیره، وظیفه فقیه رو در این موارد منطقه الفرا مشخص میکنه و اینها با عنایت با اون 5-6 محور باید مثلا مورد توجه قرار بگیره. اینا رو داشتن میگفتن، الان به جنبندیش رسیدن. صفحه 109 و علا ایت حالن، به هر حال پر کردن منطقه فراغ از ناحیه ولی امر بر اساس تشخیص او نسبت به مصلحت امت فقط نیست، بلکه مشروط به تقید به چارچوب عناصر ثابته است. اطار اون چارچوب عناصر ثابته به ما فیها من مؤشرات یا مؤشرات منتشره، من مؤشرات منتشرت ضمن کتاب و سنه. خب چجوری اون عناصر ثابته رو ازش استفاده بکنه برای به دست آوردن تکلیف در این منطقه الفراغ؟ به آنچه که در این عناصر ثابته هست، از اشاراتی که این اشارات پراکنده است در ضمن آیات قرآن و سنت شریف. بعد آیات قرآن رو محور قرار بده، سنت شریف رو، که یه نمونه های رو ایشون اشاره کردن که اون اشاره ها توضیح میده جهتگیری عناصر متحرک را. توضح اتجاه العناصر المتحرکه، این توضیح میده، روشن میکند اتجاه اون جهتگیری عناصر متحرکه را و استنباط این عناصر متحرکه مثل استنباط عناصر ثابته. این شأن فقیهه، شأن هر کسی نیست، فقیه هست که باید تو این عرصه ها نظر بده. و اینکه امام علیه السلام فرمودن، حضرت صاحب علیه اجل الله تعالی فرجه شریف فرمودن اما الحوادث الواقع فرجه و فیها الى روات حدیثنا ظاهرون فی الارجاع الى روات به ما هم روات و دالک من قبیل الارجاع الى طبیب. از ظاهر فی الارجاع الیه به ما هو و طبیب، حضرت خواستن روات رو من حیث انهم روات بهشون ارجاع بدن، مثل طبیب من حیث انهم طبیب. خب حالا این یعنی چی؟ و هذا یعنی الارجاء الى الفقها في القسم الثاني فحسب دون القسم الاول. روات به ما هم روات، روات بیانگر احکام شریعتن، نه موضوعات. موضوعات که همون چیزایی است که در جامعه اتفاق میفته، موضوعات اون حوادثی است که در جامعه اتفاق میفته. این رو قبلا شاید اون اوایل یه توضیح دادیم، موضوع حکم، حکم و متعلق حکم. توی مثال که میتونه توضیح بده موضوع، متعلق و حکم رو؟ یکی از دوستان که معلوم بشه موضوعات همون امور خارجی هست.
همون مثال اکرم علما
بله
حکم رو میگفتن مثلا وجود به نسبت داشتن
حسن
موضوع همون علما هست بعد
متعلق،
متعلق هم در واقع اکرامی است داره به علما تعلق میشه، گاهی اوقات موضوع خودش متعلق واقع میشه به اوقات
ممکنه. حال این گاهی وقتا رو باید آره باید چیز میکنم
متعلق،
متعلق همیشه حکم که معلومه، واجب و حرمت و اباحه و کراهت و استحباب، اینا حکم، حالا حکم تکلیفی اینا، حکم وضعی هم صحت و بطلان و اینا هست. متعلق حکم اون فعل مکلف توی این احکام تکلیفیه، خود حکم این احکام خمسه است، متعلق حکم اون کار فعله، اون چیزیه که مکلف باید انجام بده، موضوع اون امر خارجی است. همین مثالی که زدن وقتی میگن اکرم العلماء، وجوب حکمه، اکرام که کار مکلفه، متعلق حکمه، علما موضوعه، موضوع حکمن، موضوع معمولا مضاف الیه متعلقه. نه یه جا هم اگه کسی تو ذهنش نیست یه جایی هم بنویسید بد نیست. مثلا میگن اقم الصلاه، اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل، میگید اقم دلالت بر وجوب میکنه، وجوب حکمه، اقامه کردن که یه فعل، این متعلق حکمه، نماز که اون امر خارجی است میشه موضوع. حالا اینی که ایشون گفتن بعض وقتا موضوع خودش مستقلن در کنار حکم قرار میگیره، مثل این که میگن صله، وقتی مثلا میگن صله میگن خب صلات خودش موضوعه. بعد یا مثلا حرمت علیکم المیته، حرمت علیکم المیته تو، حرمت علیکم المیته تو وقتی گفته میشه حرمت حکمه، المیته تو که یه امر خارجی مردار، اینجا خودش مستقیماً اومده کنار حکم قرار گرفت. اونجایی که موضوع مستقیماً مورد توجه حکم قرار گرفته و حکم مستقیماً بر سر موضوع در اومده، اونجا باید چه بکنیم؟ اونجا باید چه بکنیم؟ یعنی چی؟ خب اون موضوع که امر خارجی است. این چه تکلیفی رو میخواد به ما متوجه بکنه؟ وقتی میگه حرمت علیکم المیت.
اجتناب جمیع
انواع جمیع. یا اونجا جمیع کارهایی که در رابطه با اون موضوع حرام میشه. مثلا حرمت علیکم المیت. بیعش. احسن همه. یا اینکه اگر در مواردی یک فعل خاصی در رابطه با اون مطرحه، همون مثلا حرمت علیکم امهاتو کن،
نکاح
اومد. این نکته ایست که وقتی حکم مستقیما به موضوع میخوره، خب موضوع که امر خارجی است، ما در رابطه با موضوع چه بکنیم؟ اگر یک فعل معلومی در رابطه با اون موضوع مطرح، همون مثلا حرمت علیکم امهاتکم، دیگه کسی نمیگه خرید و فروش مادرانتون حرامه، نمیگه خوردنشون حرامه، نمیگه. اونی که در رابطه با امهات مطرحه نکاحشونه، در کنار چیزای دیگه هم که امهاتکم و بناتکم و چی و چی. بله چیز دیگری رو نمیفهمیم، همون چیز رایج رو. اما اگر یه جایی فرض کنید، یا مثلا میتر اگر اکلش مد نظر بود، خب این منحصر میشه در همون اکل. اما اگر نه، اکل مد نظر نبود، یعنی یه چیزیست که صرف خوردنش نیست، میگی که حرمت علیکم المیته، میگه یعنی اکلش، یعنی بیعش، یعنی اقتناعش، نگه داشتنش، یعنی به تعبیرشون لمسش، تصرف درش، همه چیش میشه حرام، همه چی میشه حرام. این خب حالا موضوعات پس امور خارجی است. موضوعات رو مرحوم شهید صدر فرمود که موضوعات از دایره روات احادیثنا خارجه. پس ببینید این یعنی الارجاء للفقها فی القسم الثانی فحسب، قسم ثانی که روات به ما هم روات نقل میکنن، روات که موضوعات رو نقل میکنن، حکم میشه راوی، روات وقتی میان روات احکام رو بیان میکنن، چون شأن معصومین علیهم السلام بیان احکام شریعته، احکام شریعت رو بیان میکنن. تا این احکام مثلا میگن خون نجسه، مردار نجسه، خمر خوردنش حرامه، شروع میکنن احکام رو بیان کردن. اینجا وقتی این روایت ما رو ارجاع داده به روات، من حیث هم روات، این معناش، حالا روات که صرف راوی نیست، حدیث تدریه خیر من الف ترویه، اهل بیت به صرف روایت توصیه نکردن، درایت حدیث رو باید گفتن. حدیثی را که شما بفهمید، درایتش رو داشته باشید، از هزار حدیث که روایت و نقل بکنید ارزشش بیشتره. حدیث تدریه خیر من الف ترویه، یه حدیث رو درایتش رو پیدا بکنید، از هزار حدیث که نقل بکنید ارزشش بیشتره. درایت رو مد نظرشون بوده. یا توی بعض از روایات هم به صورت خاص انظروا الى من نظر فی حلالنا و حرامنا، من نظر فی حلالنا و حرامنا، صرف نقل روایت نیست، نظره. خب اینجا ارجاع به راوی، نه صرف راوی از حیث این که نقل میکنه، یعنی فقیه، یعنی کسی که این رو درایت کرده. حالا شما به راوی که رجوع میکنید، این فی القسم الثانی فحسب میشه دون القسم الاول، که حکم باشه نه موضوع.
سوال کردن که حدیث رو این روایت برای اثبات شما فرمده که این بابا این روایت فرقش با ولی علیه اینه که مباشرتا به درد اثبات به درد نمی کنه.
درست.
اما آخه این چطور دلیلیه که انقدر مباشرتا که انقدر تعبیر میخوام تفسیر میخوام سندش که مشکل داره؟ و من احساس میکنم که اصلا داره سویه دار و جهت دار با این دلیل رو بحث میکنم. هر جای دیگه فقه بود یا مسائل دیگه بود، ما تا یک احتمال خلاف مطرح میشود سریعا بودیم ازا جا احتمال بدن
بسته.
اینجا نه، مثلا تو بحث حواله سوری ما رو میخوند، نه اون احتمال و اصلا نمیگه که ازا بدن بسته. یا تو بحث روات بشه، تو بحث سلسله سند بشه، اون آقایی که نامرد بشته اصحاب رو نیرد اون اشکال نداره، کلیه نرد نکرده میگه به احتمال اشکال نداره. باز دوباره مثلا حوادث رو میگیریم، راوی رو داریم تعبیر میبریم، راوی معنی اخصش در استفاده بوده، بعد بازم میگیم این دلیل دیگه ممکنه و هیچ روایت دیگه
نه.
این کتاب سویدار و جهتدار این کار بحث.
نه، یه نکته هست، ما وقتی میگیم این مباشرتا دلالت میکنه، نه یعنی قطعی، این مباشرتا در مقابل ادله قبلی مونه. چون مثلا یه دلیلمون از باب این که قدر متیقن فقیه بود، از باب امور حسبیه، این مستقیما نمیگفت فقیه، میگفتیم امور حسبیه چون نباید بر زمین بماند. این نکته سوال این رای دوستان رو دیام دقت بکنن، توی امور حسبیه میگفتیم نباید بر زمین بماند، بعد گفتیم قدر متیقن اینه که فقیه. خب این لذا مستقیم بحث فقیه رو مطرح نمیکرد، بحث امور حسبیه بود، از باب قدر متیقن میگفتیم فقیه. توی ادله دسته دوم که ادله لفظی بود، اونجا باز بحث فقیه نبود، بحث نارضد الامانته بود، اما عرضه امانت بر انسان بود، یا بحث اینی جایلون فل عرض خلیفه بود، این دوتا آیهی که به صورت خاص مطرح کردن، اونجا باز بحث فقیه مطرح نبود، خلافت خدا در زمین بود و امانتداری خداوند در زمین. اونجا هم گفتیم که خلافت بخشیش همین تحقق بخشیدن به اراده تشریعی خداست، اراده تشریعی خداوند متعال وقتی میخواد فهم بشه و تحقق بخشیده بشه، این شأن فقیه. خب لذا از این جهت که اونها یکیش از باب قدر متیقن بود، یکیش از باب خلافت و امانتداری بود، اینجا میگیم دیگه از اون جهات ها نیست، مستقیما گفته روات احادیثنا. اینجا مستقیم دیگه صریحا دیگه نه اینکه خلیفه، نه اینکه مثلا امانت دار، نه اینکه قدر متیقن، نه مستقیما فرموده فرجه فیها الی روات احادیث. خب این پس این مطلب که میگیم این مباشرتنه، منظورمون اینه، نه اینکه بخوایم مثلا یه قطعیت. این نکته اول. نکته دوم این که توی روایت دیگه هم ما همین کارو میکنیم، یعنی اونجاها هم میایم احتمالات رو بررسی میکنیم، اما اگر احتمالی بررسی شد و دلیل قاطعی بر نفیش بود، دیگه اونجا اینجور نیست که چیز بکنیم بگیم خب حالا به خاطر اون احتمال. اصل ابداع احتمال، اگر انسان بخواد احتمالات رو به تعبیر میگن احتمالات نیشقولی، نیشقول، اصل قول خودش یک موجود فرضی خیالی است. این قول نیش داشته باشه، دندون داشته باشه، این دندون داشتنش خیال در خیاله، یه احتمال ضعیف رو میگن احتمالات انیاب اقوال. این احتمالات انیاب اقوال را نمیشود توجه کرد، یا تو فارسیش میگن نیشقولی، این احتمالات نیشقولی رو نمیشه. خب این که تو روایت که الان ما این حوادثی نداریم، ما ظهور روایت رو نگاه بکنیم، جمع محلای بعل افاده عموم میکنه، مگر اینکه شما دلیل قاطع داشته باشید که اینجا اراده عهد شده. اگر دلیل نداشتید بر اراده عهد، خب این میگه افاده عموم میکنه. اینجا کسی نیومده اون نامه رو نشون بده بعد بگه تو اون نامه این یه حوادث خاصی نوشته شده بود و بعد الان ها این الحوادث میخواد اونا رو بگه، که احتمال میدهیم که شاید این آقایی که این نامه رو نوشته است یه حوادث در کنار اون مسائلی که مطرح کرده که حضرت مسائلش رو یکی یکی جواب دادن، بعد یه حوادثی رو هم مطرح کرده و این احتماله، یه احتمالی است که اگر ما بخوایم روش توجه بکنیم میگیم خب اصل در جمع محلای بعل چیه؟ اصل در جمع محلای بعل اینه که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، الصالحات یعنی همه کارهای خوب. اکرم العلماء توی همین استدلالات اصولی، اگر اکرم العلماء رو طرف بگه، مولا بگه، و بعد طرف بگه من یه احتمالی دادم که شما علمای قوم رو اراده کردی، و بعد همه علما رو اکرام نکنه، خب این رو میگن معاقبه، نمیتونه به صرف احتمال این که العلماء درست است که ظهور اولیش عموم است، اما من احتمال دادم که شما خصوص علمای قوم رو اراده کردید. چرا این احتمال رو دادید؟ چون شما تو قوم زندگی میکنید. خب اگر یه دلیل دیگری داشته باشیم طرف اینجوری بگه، بعد آیا اون شخص به صرف این که احتمال میدن، احتمالش هم خیلی در بداغون، یا شما تو قوم زندگی میکردید گفتی اکرم العلماء، من گفتم حتما علمای قوم رو میگه، و بعد فلان علمایی که مشهدی بودن اینجا بودن اینا رو اکرام نکرد، دعوتشون نکردم، امشب علمای تبریز رو دعوت نکردم، علمای اصفهان رو دعوت نکردم. خب این پذیرفته نیست. این رو اونجا بحث کردیم که اگر ظهور این واژه ظهور در عموم دارد، از عموم دست نمیشه برداشت مگر به دلیل قاطع. لذا این اون فضایی که میگیم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اون فضا رو هم قبلا رو صحبت کردیم. فقیه توی مسئله میاد اول یک اصل مسلمی رو از فقه استنباط میکنه که آقا اگر ما دلیل خاص نداشتیم این حکم چی بود، بعد میاد در موارد خاص میگه خب ما عمومات اولیه این اقتضا رو داره، اگر یه دلیلی بخواد در مقابل عمومات اولیه بایسته اون دلیل باید در جهات چارگانه محکم باشه، در اصل صدورش، در جهت صدورش، در دلالتش و در معارض نداشتنش. خب اینجاها اگر احتمال بیاد بگید اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، میریم سراغ همون اصل اولی. پس این نکته ای که آقا ما چیز حوادث رو یه احتمال میدیم بعد میگیم توجه نمی کنیم، خب رو اصول رو اسلوب داریم توجه نمی کنیم. یکی این، به علاوه که قرینه داریم با قرینه این که فإنهم حجتی علیکم رو داریم، و و میگیم برفرض اون احتمال هم باشه، باز انهم حجتی علیکم، باز ظهور اولیش اینه که حجتی علیکم در خصوص این، نگفتیم موارد مشابه که یک سنین تعبیر به کار میره اونجوری. لذا اون جهت الحوادثش اینه. بعد روایات احادیثنا را هم خود ما با توجه به روایات اهل بیت اونجاها میگیم که اهل بیت آیا بر روایت چیز دارن؟ صرف روایت یا اینکه نه درایت را هم توجه دارن و بعد وقتی ارجاع میدن اگر یک کسی صرفا نقل روایت میکنه با توجه به اینکه روایات احیانا جهت صدورش متفاوت، بعضی تقییتا صادر شده، روایات احیانا در مورد خاص صادر شده، احیانا معارض داره، وقتی اهل بیت رجوع میدن میگن فرجعوا فیها الی روات احادیثنا، یعنی هر کس که مثلا روایت بر شما نقل کرد یا اینکه نه حساب شده، یعنی کسی که یک نگاهی داره نسبت به این، به خصوص توی بعض تعبیراتشون که انظر من نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکام یا عرف احکامنا، این تعبیرات رو لذا این رو هم با اون عنایت داریم میگیم. این جهات بعد توی سندش هم که آقا این چیه، سند رو هم باز با همون استدلالی که دو سه صفحه مطرح کردن که تا مرحوم کلینی رو که کسی حرفی نداره صرفاً میمونه این آقای اسحاق ابن یعقوب، و اسحاق ابن یعقوب داره توقیع نقل میکنه. یه شخصیتی مثل مرحوم کلینی با این سعه اطلاع و با این جایگاهش بعد بیاد از یه نفر همین جوری، یه کسی که هیچ شناخته شده نیست، یه روایتی رو نقل بکنه، اونم یه توقیعی که یعنی حاکی از ارتباط با حضرت ولی عصد جلالا تعالی فرجه و شریفه، خب این باز یه احتمال چیزی نیست که ما بگیم میخواییم درستش کنیم، نه، با اطمینان انسان مثلا در زمان ما، مثل اینکه حالا در زمان ما فرض کنیم یکی از مراجع بزرگ رو، یکی از مراجع بزرگ ما یه چیزی رو نقل بکنه، بعد بگیم که این از چی نقل کرده، بگیم این آقا شناخته شده نیست، از یه آقایی اومده بود گفته بود، این مرجع از اون شن هم این رو نقل کرده، حالا گاهی به عنوان یه خبر و مثلا خاطره و خواب و ایناست، گاهی به عنوان روایت معصومه. خب این نمیشه، یعنی این شن مرحوم کلینی نیست. بعد بگید خب چرا پس تو کافی این رو ذکر نکرده؟ میگیم خب این روایت سبک و سیاقش با روایت کافی بوده، یا این مثلا مورد خاص بوده، شخصی بوده، چی بوده، همون چیزایی که گفتن. لذا اینا رو مجموعش رو که ببینیم، غیر از این که ما تو این فضا دستمون از این جهت خالی نیست که هم یه روایت رو داشته باشیم، چون 10 دسته روایت مثلا تو این فضا گفته شده و بهش استناد شده. غیر از این که حالا بحث یه کسانی که ممکنه بحث اشکال میکنن، یه خلطی بین اصل ضرورت حکومت دینی و ولایت فقیه پیش میاد که اونم اون جلسات اولش مفصل صحبت کردیم. حالا میایم اینجا میفرمان که پس این تعبیر یعنی ارجاع الفقها فی القسم الثانی فحسب که احکام باشه دون القسم الاول، لان القسم الثانی هو الذی یکون فهم الحکم فیه به حاجت الال استنباط من الروایات، چون این قسم دوم است که بحث احکامه و اونم برداشت گفتیم صرفا سلیقه و تشخیص مصلحت، نه، یک احکامی که در منطقه الفراق با توجه به اون احکام ثابت گفته بشه، اینه که نیاز فهمش نیازمند استنباط از روایاته. چرا؟ لأن الهدف فيه هو ملء منطقة الفراغ بالعناصر المتحركه، چون هدف در این قسمت اینه که پر بکنند اون منطقه خالی رو با عناصر متحرک و متناسب، و هي كالعناصر الثابته يتوقف فهمها على مراجعه المصادر التشريعيه، و این عناصر متحرک هم مثل عناصر ثابت فهمش وابسته است بر این که طرف به مصادر تشریعیه یعنی قرآن و سنت مراجعه بکنه، کی لا نتورط فی مخالفت العناصر الثابته، تا ما دوچار نشیم در این ورطه نیفتیم، لا نتورط فی مخالفت، تا نیفتیم ما و دوچار نشیم در مخالفت عناصر ثابته. یه چیز دیره اینجا در فضای امور اجتماعی یا اقتصادی یا این منطقه الفراغ بگن که با اون اصول مسلم اولیه هماهنگ نیست. و اما القسم الاول فلیس عدا تشخیص الموضوع خارجی بهتن، اما اون قسم اول صرف تشخیص موضوع خارجی صرف بحت، یعنی خالص صرف، ولا علاقت له بر روایات، ربطی به روایات نداره که. فلا یفهم من ارجاع الحوادث الواقع الى الروات الارجاع الیهم فی هذا القسم، این که حضرت در رابطه با حوادث واقعه ما رو ارجاع دادن به روات، ازش فهمیده نمیشه که در موضوعات این که بگید این موضوع چیه اون موضوع چیه، اینم برید سراغ روات. و حال الوش لا یرد، خب این فرمایش هایریم فرمان که این دیگه اون اشکالی که ما گفتیم برش وارد نیست، یعنی فرمایش ایشون رو نمیتونیم با فإنهم حجتی علیکم چی بکنیم، بگیم ها ائمه به صورت امام به صورت کلی فرمودن فإنهم حجتی علیکم، این فقیه حجت است بر شما، پس موضوعات را هم باید از او گرفت. نه، این اشکالی که توی قسمت اول میگفتیم که حضرت فرمودن فإنهم حجتی علیکم، پس معلوم میشه اینها رو محور قرار دادن، این اشکال دیگه اینجا وارد نیست. و هذا الوجه لا یرد علیه ما اوردناه علی الوجه الاول من مخالفته لما هو المفهوم من قوله فإنهم حجتی علیکم، بر این وجه اون اشکالی که ما بر وجه اول وارد میکردیم و میگفتیم اون برداشت شما مخالف است با آنچه از انهم حجتی علیکم فهمیده میشه، این اون اشکال ما بر این فرمایش ایشون وارد نیست. چرا؟ از لم یکن الهدف من هذا الوجه نفی الولایت تماما، چون ایشون با این فرمایششون نمیخوان بگن فقیه اصلا ولایت ندارد و اون راوی اصلا ولایت ندارد. لم یکن الهدف نفی الولایت تماما عن الروات و حصر مسئولیاتهم فی نقل الروایات و اصدار الفتاوا، صرفا نمیخواد این کار رو بکنه حتی یقال ان هذا لا یستق علیه انه حجت الامام، تو بگید از صرف نقل روایت بود و اصدار فتوا که حجت الامام نمیشد. حضرت فرمودن فإنهم حجتی علیکم و لابد لصدق هذا العنوان من نیابتهم ان، و بگیم برای این که عنوان حجتی علیکم صدق بکنه باید این راویان نائب از امام باشن فی ما یدهی من الولایه ولیکن فی دایره محدوده، باید نائب باشن، حالا دایرش محدود باشه، و هی دایره التی یکون لروایت دخلون فیها، اون دایره محدود همون محدوده است که روایات دخالت درش داره، و هی دایره تو ملء منطقه الفراغ، اون دایره پر کردن همون نقطه های خالی است. و هادا کافن فی صدق عنوان حجت الامام، همینقدر که این شخص در اون قسمت ها ولایت داره صدق میکنه که حجتی علیکم بهش بگن. لذا این اشکالی که ما بر قسم اول گفتیم اینجا وارد نیست. ثم القسم الاول و هو تعیین الموضوع الخارجی البحث الذي ذكر استادنا الشهید رحمه الله انه ليس من الضروری الرجوع الى الفقیه، اون قسم اول رو که مرحوم شهید سعد فرمودن لازم نیست رجوع به فقیه، لان الحدیث ارجع الامه فی الحوادث الواقع الى الروات بما هم روات، چون حدیث گفته به روات از اون جهت که رواتن مراجعه بکنید، ای ارجع الامه الى الروات فیما یکون لتخصصهم الروایی دخلون فی، یعنی اینها رو ارجاع داده امت رو به روات در اون قسمتی که اون تخصص روایشون دخالت درش داره، ولا دخل تخصص روایی فی القسم الاول، اما در قسم اول که موضوعات باشه که تخصص روایی دخالت نداره که موضوع رو میخواد بگه. اون قسم اول را هم یه نکته میخوام اینجا اضافه بکنیم. ثم القسم الاول که این مطالب بود و قبلا هم گفته بودیم، این قسم اول رو هم شهید صدر فرمودن تا وقتی حاکم انتخاب نشه توسط مردم باید فقیه عهده‌دار بشه از باب قدر متیقن. اینها رو هم قد اعترف استادون الشهید رحمه الله به ان الولایت فیه قبل قیام الحکم الاسلامی للفقیه، قبل از این که حکم اسلامی قیام بکنی که بعدشون نظرشون اینه که اون حاکم اسلامی رو مردم انتخابش میکنن، قبل از این که اون حکومت شکل بگیره این امور رو هم باید فقیه عهده‌دار بشه. فهو رحمه الله یفصل فی الحقیقه بین ما قبل بلوغ الامه مستوی القدره علی ادارت امورها عن طریق ولی منتخب و ما بعد بلوغها هذا المستوی. استاد شهید ما در واقع تفصیل قائل میشن بین قبل از رسیدن امت به سطحی که قدرت بر اداره امور داشته باشن با انتخاب یک ولی منتخب و بعد از این که به این مستوا و سطح رسیدن. فبعد بلوغها وقتی که به این سطح رسیدن و یک ولی رو انتخاب کردن، بعد بلوغها در مستوا تلی امرها به نفسها عن طریق ولی المنتخب، تلی این امت امرش را خودش از طریق ولی، امر این موضوعات رو خود اون امت از طریق اون کسی که انتخاب کردن عهده‌دار میشه. اما و قبل بلوغها هذا المستوى، قبل از این که به اون سطح برسند که هنوز حکومتی تشکیل ندادن، تکون الولایت فی تشخیص تلک الموضوعات بید الفقیه، این که این موضوعات چگونه باشه باز دست فقیهه. خب حالا این رو بر چه اساسیشون تفصیل دادن؟ اگر بخواید مبنای فقهی این تفصیلشون رو بگید چی میگید؟ و تخریج الفقهی لهذا تفصیل، تخریج فقهی یعنی اون مستند فقهی. اگر ما بخوایم این تفصیلشون رو فقیهانه تبیینش بکنیم، دلیل فقهیش اینه که ان امر موضوعات الخارجیه التي لابد من مراعاتها، موضوعات خارجیه‌ای که حتما باید تحقق پیدا بکنه و نقطع و بعدم رضا شارع به تفویت المصالح المرتبطه بها، و ما یقین داریم که شارع راضی نیست مصالح مربوط به اونها از بین بره، یعود و الالفقیه علا اساس مبدا الامور الحسبیه. اینها امرش به فقیه برمیگرده بر اساس همون نکته اولی که میگفتیم از باب مبدا امور حسبیه. ولتی لابد من الاقتصار فی ولایت امرها امور حسبیه، ای که این ولتی توضیح امور حسبیه است، همون امور حسبیه ای که باید اکتفا کرد فی ولایت امرها علا قدر المتیقن، باید بر قدر متیقن اکتفا کرد، و القدر المتیقن هو الفقیه. اذ لا یحتمل اشتراط و عدم الفقاه فی من یلی تلک الامور، چون احتمال نمیدیم که شرط باشد فقیه نبودن در عهده‌داری اون امور، بگیم شارع نمیخواد فقیه این امور رو به عهده بگیرد، نه این رو نمیتونیم بگیم. فی حین، در حالی که از او بر میتونیم بگیم انه یحتمل اشتراط الفقاه فی، میتونیم بگیم شارع ممکن است فقاهت رو در این امور لحاظ کرده باشد، ممکن است و یه احتمال قابل توجه هم هست، اما نمیتونیم بگیم شارع مقدس حتما نظرش این بوده است که این امور رو فقیه دخالت نکند. این رو قبلا همون اول بحث گفته بوده. هازا فی ما قبل تشکیل حکم الاسلامی، چرا؟ چرا قدر متیقنش همونه دیگه، قدر متیقن از باب قدر متیقن این امور بر زمین مانده است.
امور حسی فقط صرف تو بحث قانون، فقط صرف هم حالا واسه که فرقی بحث تخصصی
امور حسبیه، امور حسبیه فرض اینه که هنوز چیز حکومت شکل نگرفته، اموری است که بر زمین مانده است. امور حسبیه مورد مثال رایجش مثلا اموال صغیر، اینکه اموال صغیر یه زلزله‌ای شده تو بم، یه خانواده کلن از بین رفتن، زیر آوار موندن، دو تا بچه کوچیکشون اینا زنده موندن و اینا حالا خودشون کل فامیل همه کل طبقات ارث رفتن، هیچ کس الان نیست و الان این بچه ها موندند و این اموالی که از این ها هست و این بچه ها. خب امور اینا رو این اقوره بر زمین مانده است، یک کسی باید عهده‌دار باشه. حالا بگیم که شارع مقدس شرط کرده که نبادا فقیه عهده‌دار بشه، این رو نمیتونیم بگیم، اما میتونیم بگیم احتمال دارد که شارع مقدس نظرش این باشد که فقیه عهده‌دار این امور بشه. چرا؟ چون اینا بالاخره رسیدگی میخواد بر اساس احکام شرع میخواد امورشون چی بشه؟ اموالشون بر اساس آنچه که شارع مقدس گفته حفظ بشه و اون کسی که تو این فضاها اطلاع داره فقیه. این رو میگن قدر متیقن، یعنی اونی رو که میتونیم با ضرس قاطع بگیم اگر این بار رو بردارد شارع مقدس راضی است، فقیه. خب این رو میگیم امور حسبیه. حالا تو امور حسبیه، حالا ایشون میگه قبل از، فعلا قبل از حکومت، که این رو مفصل تو اون جلسه که شما نبودید، چون ما مبدا امور حسبیه رو همین یکی دو جلسه، درسته همون جلسه اول این رو مفصل گفتیم، از صوتش هست البته. خب حالا هذا فی ما قبل تشکیل الحکم الاسلامی به انتخاب الولی، اما اذا وصلت الامه به مستوای این که حکومت تشکیل داد و انتخب ولیها و یک نماینده ولی رو انتخاب کرد، فعندئذ لا تصل النوبه الى ضرورت الرجوع الى الفقیه به عنوان القدر المتيقن، دیگه نوبت نمیرسه که ما بگیم ضرورت دارد رجوع به فقیه به عنوان قدر متيقن. ممن یلی الامور الحسبیه، قدر متيقن از کسانی که عهده‌دار امور حسبیه میشوند. چرا؟ و ذالک لان الولی قد تعین، ان الولی قد تعین، ولی معین شده است به دلیل دال علی نفوذ انتخاب الامه، با اون دلیلی که دلالت میکند بر این که انتخاب امت نافذ است، که شهید صدر همین دلیل رو، یعنی انتخاب امت رو نافذ میداند، امت رو مسلط بر امور خودشون میدانند و انتخاب امت رو نافذ میدانند. و دلیل مطلق، اون دلیل که میگه انتخاب امت نافذ است مطلق است، یعنی لم یقید بکن المنتخب فقیها، اون دلیل مقید به این نیست که منتخب حتما فقیه باشد. فلا حاجت الى الاختصار على القدر المتيقن بانتخاب الفقيه، دیگه اون قدر متيقن مطرح نمیشه. اما ما هو الدليل هو على نفوذ هذا الانتخاب، اما این که انتخاب امت نافذ است دلیل ایشون چیه، این رو نقد خواهیم کرد. فهذا ما سنذكر ان شاء الله في ما سياتي من بحث المساله الثانيه، اون موقع خواهیم گفت. هذا كله في القسم الاول و هو القسم الذي لا دخل للتخصص الروائي في دركه و هي الموضوعات البحث، اما قسم دوم که پر کردن منطقه الفراغ باشه که تخصص روایی دخالت داره درش، به بیانی که گفتیم، فهذا هو القسم الذي ارجع التوقيف توقيف الشريف الامه فيه الى الروات، اینجاست که اون توقيف شریف امت رو به روات، به ما هم روات چی ارجاع داده. و در این قسم هل هناک تفصیلون، آیا اینجا هم بین ما، بین ما قبل بلوغ امت و ما بعدش تفصیل هست یا نه؟ عبارات شهیستر در این قسمت گویا نیست. آیا ایشون هنوز به نظر نرسیده بودن در این قسمت، یا به این که این نظر رو بنویسن نرسیده بودن، این رو ما نمیدانیم، ولی عباراتشون در این راستا گویا نیست که آیا در رابطه با بحث احکام هم اونجا هم بین ما، بین ما قبل تشکیل حکومت و بعدش فرض هست یا نه. عبارات ایشون گویا نیست. حالا ما خودمون احتمالاتش رو مطرح میکنیم که این دوتا احتمالی که مطرح میکنن و بحث رو اینجور ادامه میدن. صلی الله علی محمد و آله.